السلام على معك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در موضوع عاشورا یکی از نکته‌های بسیار مهمی که ما مبلغین میتونیم در بارش و ضرورت داره در بارش فکر کنیم، بهره های این زمانی عاشوراست و اینکه اساساً یاد عاشورا و فکر در مورد عاشورا و برگزاری روزه های عاشورا، برگزاری مراسمات محرم چه آورده های این زمانی داره و برای امروز ما و برای انسان معاصر چه فایده‌ای و چه سودی خواهد داشت. بنده در این دقایق محدود به دو نکته اشاره می‌کنم. نکته اول موضوع سار الله و خون خدا هست که به نظرم فهم سار الله، فهم معنای خون خدا و بعد درس‌هایی که می‌شود از این انتساب خون به خدا استفاده کرد، نکاتی رو میشه مطرح کرد که خدمتتون عرض خواهم کرد. و نکته دوم مسئله شهادت شهید و اساساً فرهنگ شهادت در میان مسلمان‌ها، مخصوصاً در میان در مکتب اهل بیت و در میان شیعیان هستش. نکته اولم در مورد خون خدا، نکته بسیار مهمی که ذیل این بحث وجود داره، حالا شما فضلا و مبلغین بهتر از بنده میدونین که حالا استفاده از حدیث قرب نوافل و قرب فرائض اساسا تحلیل خون خدا رو چجور داره مشخص میکنه، نسبت بین در حقیقت افعال بشری، حالات بشری با حالات الهی و اساسا نسبت بین انسان و خدا. اینجا نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، ما با رفتارهایی داریم که در ادبیات دینی گاهی اوقات رفتارها و کنش‌های فی سبیل الله و برخی از کنش‌های ما کنش‌های نه فی سبیل الله بلکه فی الله در ادبیات قرآن، و آنجا که کنش‌های ما نه فقط فی سبیل الله بلکه یه مرتبه ترقی پیدا میکنه برای خود خدا و برای به تعبیر فی الله و لوجه الله، اینجا خب حالات انسانی منتسب به خداوند میشه و لذا به انسان دستش میشه دست خدا، چشمش میشه چشم خدا، قلبش میشه قلب خدا و روحش میشه روح خدایی و خونش هم میشه خون خدایی. این بحث از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما هر مقدار بتوانیم از مسیر فی سبیل الله در رفتارهای روزمره خودمون به سمت رفتارهای فلاح و رفتارهای چله و چله در اتفاق میفته حرکت بکنیم، ماندگاری رفتارهای ما و اثرگذاری رفتارهای ما، جهانی شدن رفتارهای ما و برکتی که از ناحیه گفته های ما و کرده های ما به یک معنا اتفاق میفته و اثرگذار میشه، خب به مراتب بیشتر خواهد بود به میزان خلوصی که افراد در زندگی خودشون و در زیست خودشون، زیست روزانه خودشون در واقع میتونن داشته باشن. و زیل بحث سار الله به نظرم سه نکته وجود داره که ما این رو در مقاله خون خدا در عرفان اسلامی بهش اشاره کردیم که سار الله اولا نوعی از شعور و معرفت رو در ذهن ما تداعی میکنه و ما هر مقدار در ایام محرم با مقوله سار الله حشر و نشر پیدا میکنیم، بهش فکر میکنیم، بهش تأثیر میکنیم، این برای ما اولا نوعی از این معرفت رو ایجاد میکنه، معرفتی که چگونه انسان میتواند در سیر و سلوک فردی و خودش به سمت خداوند حرکت بکنه و اساسا نسبتی که بین انسان و خدا ایجاد میشه در حرکت های خالصانه انسان. نکته دومی که ذیل مسئله سار الله وجود داره نوعی از شور و حماسه است، چون مسئله خون یک مسئله صرفاً معرفتی نیست، بلکه نکته ایست که شما وقتی بهش تأمل میکنیم، فکر میکنیم و اون رو یاد میکنین، اساساً برای شما نوعی از شور و حماسه و که هیجان رو ایجاد میکنه، که این البته حماسه و این هیجان و این احساس البته احساس کور نیست، این احساس و این هیجان قرین اون معرفتی است که شما در تأثی به عاشورا، در نگاه به عاشورا و در نگاه به سار الله پیدا میکنید. و نکته سومی که در موضوع سار الله وجود داره مسئله نوعی از غم و اندو و نوعی از رسا در مسئله خون خدا هست، چون این خون مظلومانه بر زمین ریخته شده و چون این خون در یک فضای کاملا مصیبت آمیزی اتفاق افتاده، چون این خون در اوج بیرحمی رخ داده، چون این خون در صحنه عاشورا با تمام ناجوانمردی هایی که ما در مقاتل و در تاریخ و نخوندیم و دیدیم رخ داده، عملا این خون قرین با نوعی از مظلومیت و قرین با نوعی از غم، قرین نوعی از درد و رنج و همینطور حزن اتفاق افتاده. و لذا ما در نگاه به سار الله و در یادی که از سار الله پیدا می کنیم، این سگانه برای امروز ما اتفاق می افته. یک ذل اول و اون کارکرد اول ابعاد معرفتی سار الله و دو نگاه حماسی و شورانگیز سار الله و نکته سوم که بسیار مهمه ابعاد رسایی، ابعاد غم، ابعاد حزن و ابعاد احیانا نوعی از عاطفه های شدیدی که در ما به وجود میاد با یاد مصائبی که برای حضرت ابو عبدالله الحسین در کربلا اتفاق افتاد. البته این وقتی هم که صحبت از غم و صحبت از اندوه و صحبت از مصیبت اینجا مطرح میکنیم، این غم و این اندوه از آن مصائبی نیست که برای ما نوعی از افسردگی، نوعی از در حقیقت بی‌معنایی رو ایجاد بکنه، بلکه این غم چون در پرتو اون امر معرفتی داره رخ میده و این غم چون در پرتو اون امر شورانگیز و حماسی داره اتفاق میفته، این غم ما تعبیر میکنیم که این غم غم وجودی است و غمی است که برای انسان معنا درست میکنه، غم سازنده است و غم معنا بخشه و برای فرد در حقیقت نوعی از افسردگی ایجاد نمیکنه و نیروش ازش نمیگیره، بلکه انرژی بخشه به یک معنا. این نکته اول در مورد بهره های این زمانی عاشورا که من نکته اولم در مورد سار الله بود و حرفم این بودش که غیر از فهم ماهیت سار الله و نسبت بین انسان و خدا در حرکت فی سبیل الله یا در حرکت فی الله، به سه نکته اشاره کردم که سار الله معرفت درست میکنه، سار الله حماسه ایجاد میکنه و سار الله درش نوعی از رسا، غم و اندوه هست. اما نکته دوم من به عنوان و ذیل بهره های این زمانی عاشورا موضوع شهادته. ما در ایام تبلیغی محرم خب کمتر در موضوع شهادت بر بالای منابر صحبت می کنیم، در کمتر در باره فرهنگ شهادت سخن می گوییم و کمتر در باره بهره ها و کارکردها و فواید فرهنگ شهادت در زندگی امروزمون اندیشه می کنیم و تأمل می کنیم. این در حالی است حالا در ادبیات تمدن پژوهان و همینطور در ادبیات جامعه شناسان، امروز شما بخواهید زندگی ها رو وزن بکنید، فرهنگ ها رو شما محک بزنید و ملت ها رو شما بخواهید بسنجید، فقط نباید به سبک زندگیشون و به ارزش های حاکم در زندگیشون باید فکر بکنید، بلکه علاوه بر فرهنگ زندگی شما باید به فرهنگ مرگشون هم فکر کنید. یعنی فقط زنده ها رو شما نباید وزن کنید، بلکه باید مرده هاشون رو هم وزن کنید تا ببینید که اساسا آیا این تمدن وزن تمدنی دارد یا ندارد. شما علاوه بر فرهنگ زندگی باید فرهنگ مرگ و فرهنگ در واقع مردن یا فرهنگ کشته شدن رو هم باید در اون فلسفه، در اون الهیات، در اون سبک از بودن تأمل کنید تا بتوانید در موردش، در مورد اون ملت، در مورد اون فرهنگ، در مورد اون تمدن داوری بکنید. لذا بعضی از اندیشمندان به این نکته اشاره کردن که من یه متنی رو آوردم که خدمت شما عزیزان بخونم. از نظر برخی از این شخصیت ها، برخی از این محققان، هر شخصیتی نمیتواند نقش تحولگری های کلان را بازی بکند، بلکه شخصیت هایی میتوانند تأثیرات بنیادین در پروسه تمدن ها به جا بگذارند که نه فقط با حیات خود بلکه با نحوه مؤثر از مرگ خود در زندگی و حیات اجتماعی اثری بر جا بگذارند. این سخن نه فقط در مورد آثار تمدنی شهادت و شهیدان، بلکه درباره اساساً مرگ‌های معناداری که در تمدن‌ها، مخصوصاً در تمدن‌های دین بنیان اتفاق میفته. ولذا در این نگاه برای سنجش یک فرهنگ یا برای سنجش یک تمدن نباید صرفاً زندگی و نحوه زندگی را معیار قرار داد، بلکه علاوه بر زندگی باید مرگ و چگونه مردن را هم باید در نظر آورد. یه جمله هست از کیرکگارد، میگه پادشاهان وقتی میمیرند کارشان تمام میشود، ولی شهدا وقتی میمیرند تازه کارشان آغاز میشود. یکی از متفکرین مراکشی آقای ادریس ثانی در یک بحثی که در همین قم ایشون در مورد شهادت شهید قاسم سلیمانی ایشون مطرح کرده بودن، قابل توجه ایشون اشاره میکنه که یکی از موارد انی اعلم و ما لا تعلمون در آیه قرآن وجود شهید در ذریه آدم علیه السلام است. از نظر آقای هانی اصل برخورد بین قیاس ابلیس و عقل الهی از ضروریات هستی است که از آن می توان برای کسب صلح و سلام استفاده کرد. و بعد ایشون اشاره میکنه که یکی از مهمترین خصائص دین خاتم یا دین اسلام در غلبه بر روح و روحیه ابلیس، منظور روحیه استکباری ابلیس است و مسئله گذشت از خود و شهادت است و این منطق شهادت هست که در حقیقت دین خاتم از اون طریق میتواند بر منطق ابلیسی غلبه پیدا بکند. آیت الله محمد مهدی آصفی، مرحوم آیت الله آصفی، در یک بیانی در جای دیگر عمق تمدنی یک جامعه را نه در سطح ظاهر بلکه در باطن آن جستجو می کند. از نظر ایشان سطح باطن یا همان سطح تمدنی را باید در تربیت و ظهور نسل متفاوتی همچون شهید فهمیده و یا مادرانی همچون مادران شهید در ایران دنبال باید کرد. از این منظر هرچند ممکن است در جوامع اسلامی گاه فسادی هم در سطوح ظاهر به چشم آید، ولی برای رصد لایه‌های تمدنی جوامع اسلامی باید علاوه بر سطح ظاهر سطوح باطن، گنج‌های اخلاقی، انسانی، فطری و تمدنی پنهان در این جوامع را هم باید پی بگیرند. و نکته‌ای که جناب استاد یزدانپناه در سه اندیشه ممتاز رو در تفکر شیعی اشاره می‌کنند به نظرم قابل توجه و قابل تأمل هست که این سه اندیشه ممتاز رو ایشون به عنوان محرک اصلی حرکت شیعیان در تاریخ می دانن. اون سه عبارت هست از ولایت، شهادت و امید. این سگانه را در سه امام از نظر استاد یزدانپناه می توان مشاهده کرد و پی گرفت. اولی یعنی ولایت در امام علی علیه السلام و در فرزندان آن حضرت. دومی یعنی شهادت را در امام حسین علیه السلام باید دید. و سومی که امید باشد در قیام حضرت حجت و آینده نورانی و مملو و از رحمت الهی می توان دید. این سه بنیان معنای ولایت پذیری، شهادت طلبی و امیدواری به قیام حجت علیه السلام است. همیشه شیعه با این سه عنصر نفس می کشد. در این بین ولایت پذیری محور است، شهادت طلبی محرک است و امید همواره توجه به غایت و هدف است. حال وقتی چنین ابعاد شخصیتی کنشی را درست می کند، کنشهایش بی مرز و بی انتها می شود. کسی که منطق اهدل حسنین و منطق شهادت فلاح را پذیرفت، اساساً کسی که اندیشه شهادت دارد، فعلش و کنشش هیچگاه به اتمام نمی رسد. و بعد ایشون اشاره می کنند در این منطق و در این سگانه، ما که داریم در این سگانه زندگی می کنیم، با این سگانه روزانه اخت هستیم و در فرهنگ ما این سگانه، فرهنگ روزانه ما وجود داره، هر جا مظلومی در خطر و ظلم باشد، کسی که در این فرهنگ ولایت و شهادت و امید داره زندگی میکنه، در اون وضعیت ظلم حضور پیدا میکنه علیه ظالم و به نفع مظلوم و در دفاع از مظلوم. و در این حضور ما مرز نمیشناسیم به خاطر این سگانه، فرهنگ این سگانه‌ای که بر ما حاکم میشود. و این بیمرزی از جهت عمق کار است. یعنی این بیمرزی، این که ما خارج از مرز زمانی و مرز جغرافیایی میتوانیم همیشه علیه ظلم داد بزنیم و همیشه علیه ظلم فریاد بکشیم و در دفاع از مظلوم اقدام بکنیم، این از جهت عمق فرهنگی کار که ما ولایت داریم، شهادت داریم و فرهنگ امید داریم. و کسی که میخواهد شهید فلاح بشود، پایانی تصور نمی کند و میداند هنوز خیلی کار دارد و قد و قامتش، اخلاص و کنش اجتماعیش بی پایان است. و آخرین نکته ای هم که من یه اشاره کوتاه بکنم، علاوه بر این نکته ای که من از مرحوم آیت الله آصفی، از برخی از متفکرین مثل ادریس ثانی و برخی از اساتید و محققان و بزرگواران مثل جناب استاد یزدانفنا، نکات رو مطرح کردم، یه نکته ای هم وجود داره که به امروز ما اهمیت ارتباط پیدا میکنه و اون بحثیستش شهید شیخ حسین معن از شاگردان شهید صدر و از رهبران حزب الدعوه در عراق مطرح میکند، که میگن ایشون شعاری داشته که میگفته المستمید لا یموت، نمیمیرد آن که در پی مرج و طلب مرج میرود. و شبیه همین رو شیخ محمد مهدی شمس الدین در سخن از مرج فی سبیل الله اراده میکنه و اشاره میکنه به اراده مرج در راه خدا، و چون این اراده ای رو برای هر یک از اعضای امت اسلام لازم میدونه. و شبیه همین رو آیت الله آصفی هم در بحث از شهادت از تمنای شهادت سخن میگه، و چنین تمنای قلبی را در شکل‌گیری عزت و قوت اسلام مهم و سازنده میدونه. امیدوارم این مقدمه باشه برای اینکه من توانسته باشم دو نکته خون خدا و فرهنگ شهادت رو به عنوان دو نمونه از بهره های این زمانی عاشورا خدمت شما سروران عزیزان و بزرگواران تقدیم کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان، یا حسین و یا حسین. ندارم غیر تو فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی انت و اهلی و مالی. روزه های مقتل را مثل باران می گریم، روزه های مقتل را مثل باران می گریم. در غم تو این شبها با شهیدان میگریم. عشق ما مرسی خان فرات است، عشق ما مرسی خان فرات، مولای ما قتیل الابرات است. راتس با ولایت میمانیم، شور ما از آشوراست، با ولایت میمانیم، شور ما از آشوراست. ای عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست، تنها نگذارم در میدان ولی را، تنها نگذارم در میدان را. مولایم رهبرم سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، وارث خون حسین مهدی زهراوی ها. کل زهرابیان، یار مظلومان کی میرسی از را، از را. العجل العجل یا حجت الله، العجل العجل.